آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر حمل و نقل اسرائیل میگوید ایران با ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم اسرائیل را ناگزیر از حمله به آن کشور خواهد کرد. نخست وزیر عراق فردا به تهران می‌رود. کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل از محاکمه دو زندانی گوانتانامو به اتهام جنایت علیه بشریت انتقاد کرد. ساعت 18:30 عصر شما بخیر. امروز جمعه 17 خرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 6 ژوئن سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد برگ گردان و میزبان شما هستم در این جمعه تعطیل. مهم نیست که از کدام گوشه جهان صدای ما را میشنوید، تنها خوشحالیم که با ما همراهید و مجله شامگاهی را مطابق معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم، امروز با همکارم نیوشا بغراتی.
با سلام و عصر خوش. شاول موفاز وزیر حمل و نقل کابینه اسرائیل و وزیر دفاع سابق این کشور میگوید جمهوری اسلامی با ادامه غنی‌سازی اورانیوم چاره‌ای جز حمله به ایران برای اسرائیل باقی نمی‌گذارد. آقای موفاز به روزنامه یدیوت آخرونوت گفته است تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی مؤثر نبوده و در صورت ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم حمله به ایران اجتناب ناپذیر است. مقامات ایران پیش از این گفته بودند که هر گونه حمله اسرائیل را به شدت پاسخ خواهند داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق فردا به تهران می‌رود. گفته می‌شود مسئله توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق از موضوعات اصلی مذاکرات آقای مالکی در تهران خواهد بود. جمهوری اسلامی با امضای چنین توافقنامه‌ای به شدت مخالف است. در عراق نیز مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از هواداران خود خواسته است تا هر هفته بعد از نماز جمعه در مخالفت با این توافقنامه به راهپیمایی بپردازند. کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا در تصمیم خود برای محاکمه دو تن از متهمان گوانتانامو به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل آنکه در هنگام بازداشت کمتر از 18 سال داشتند تجدید نظر کند. کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل در ژنو میگوید با عمر شهروند کانادا که اکنون 21 سال دارد و محمد جواد شهروند افغانستان که اکنون 23 سال است باید به عنوان قربانی برخورد شود، چرا که آنها خود کودکانی بودند که در زیر سن 18 تروریست‌ها آنها را به خدمت گرفتند. این دو نفر در سال 2002 میلادی بازداشت شدند و متهم به ارتکاب قتل و اقدام به قتل در حمله به سربازان آمریکایی هستند. دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه به سازمان‌ها و گروه‌های امدادرسانی غیر دولتی دستور داده است فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کنند. این تصمیم دولت ساعتی پس از آن اعلام شد که ماموران پلیس زیمبابوه خودروهای شماری از دیپلمات‌های آمریکایی و بریتانیایی را در یکی از ایستگاه‌های بازرسی متوقف کردند و با برخورد خشونت‌آمیز آنها را برای چند ساعت بازداشت کردند. در همین حال ماموران امنیتی امروز مانع از رسیدن مورگان چانگرای به محل برگزاری گرد همایی انتخاباتی شدند. امارات متحده عربی اعلام کرده است که در روزهای آینده سفیری در بغداد تعیین خواهد کرد. روز گذشته نیز شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده برای گفتگو با رهبران عراق به بغداد رفت. از هنگام تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین این نخستین بار است که وزیر خارجه یکی از کشورهای عربی به عراق می‌رود. خانم روانشاد،
با سپاس از شما آقای بغراتی. و ما چه برایتان در این مجله شامگاهی مهیا کرده ایم؟ درگیری ها در مرز ایران و ترکیه، اتهامات وارده به جورج بوش به وسیله کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، جمهوری اسلامی در پی شکایت از کشورهایی است که پرونده هسته‌ای‌اش را به شورای امنیت ارجاع کردند. شکایت به کجا؟ چگونه و چرا؟ نظر یک کارشناس امور بین الملل را خواهید شنید. جامی که در یک جعبه کفش به ارث رسید، وزیر تخت خواب خاک می‌خورد، جام زرین 2500 ساله که هخامنشی از آب درآمد. اگر نادر نادرپور هنوز با ما بود، امروز 79 ساله می‌شد. یادی می‌کنیم از این شاعر دردانه عرصه ادب ایران. و چه خبر از بازی‌های جام ملت‌های قاره اروپا؟ فردا یورو 2008 آغاز می‌شود. مجله دموکراسی را خواهید شنید؟ و گمان نکنید که دستمان خالی شد، که همکارانم بود هم بیش از این برایتان تدارک دیدن. با ما بمانید و بشنوید. تازه ترین خبرها از مناطق مرزی ایران با ترکیه حاکی از آن است که نیروهای مرزی جمهوری اسلامی با افراد مسلحی که قصد ورود به خاک ایران را داشتند درگیر شدند و این همزمان است با اعلام خبر دستگیری افرادی در شهرهای جنوبی ایران. در حالی که گروهی بر این باورند که هر ساله مناطق مرزی ایران در فصل بهار و تابستان ناآرام است و آن هم به دلیل امکان و توان حرکت نیروهای مستقر در کوهستان‌های این منطقه است، دسته دیگر نیز معتقدند که از زمانی که ایران و ترکیه همکاری‌های نزدیکتر خود را برای سرکوبی نیروهای PKK حزب کارگران کردستان آغاز کردند، این درگیری‌ها نیز شدت گرفته است. مهین گرجی از رادیو فردا.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس نزدیک به جناح محافظه‌کاران روز گذشته از درگیری جدید نیروهای مرزی ایران خبر داد و به نقل از شاهنام رضایی رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نوشت که 12 نفر از یک گروه 40 نفری از تروریست‌های مسلح که قصد داشتن از منطقه هاجمران پیرانشهر وارد خاک ایران شوند را کشتند. فارس همچنین نوشت که در این عملیات 4 نفر از نیروهای مرزی پیرانشهر نیز کشته و 1 نفر هم زخمی شده است. منابع خبری در ایران بدون اینکه اطلاعات بیشتری درباره جزئیات این درگیری اعلام کنند تنها نوشتند که این گروه قصد عملیات خرابکارانه در ایران را داشتند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته مقامات امنیتی ایران از درگیری‌های جداگانه در شهرهای کردنشین ایران خبر دادند و گفتند که در چندین نوبت با نیروهای شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان درگیر شدند. در تازه ترین این درگیری ها در شهر ارومیه مقامات امنیتی ایران گزارش دادند که 6 زن عضو این گروه را کشتند و به دنبال آن خبرگزاری فارس نیز در خبری دیگر از کشته شدن 12 نفر از اعضای PKK خبر داد. منابع خبری مستقل عقیده دارند که با بیشتر شدن همکاری های اطلاعاتی نیروهای ترکیه با مقامات امنیتی ایران این درگیری ها نیز شدت گرفته است. سامان رسول‌پور روزنامه نگار در ایران در این باره به رادیو فردا می گوید.
تقریبا 3 هفته پیش بود که هواپیماها و جنگنده های ارتش ترکیه مواضع گروه پژاک رو در کوهستان قندیل بمباران کردن و در طی اون 6 تن از اعضای پژاک که 4 تنشون ایرانی بودن کشته شدن و همزمان با این بمباران نیروهای سپاه پاسداران هم مواضع پژاک رو از طریق توپخانه های خودشون هدف آتش قرار دادن و تلفات به هر حال مالی و حتی جانی هم برخی از غیر نظامیان رو در حال متوجه خودش کرد. اما تقریبا 2 هفته پیش بود که 6 تن از اعضای پژاک در یکی از مناطق نزدیک به شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی از سوی نیروهای سپاه پاسداران کشته میشن و کشته شدن اینها باعث میشه که پژاک اعلام بکنه که عملیات تلافی جویانی رو آغاز خواهد کرد و به دنبال اون ما دیدیم که در نقاطی مثل اشنویه، سردشت، پیرانشهر، بانه، مریوان نیروهای پژاک عملیات تلافی جویانی رو انجام دادن و گاهن تایید میشه توی خبرگزاری های جمهوری اسلامی ده‌ها عضو سپاه پاسداران رو کشتن.
همزمان از ایران خبر میرسد که روستاهای کردنشین به ویژه در مناطق مرزی مشترک ایران و ترکیه نیز شاهد این ناآرامی هاست. در نمونه از این درگیری ها خبرگزاری فارس به نقل از محمد تقی اوسانلو فرمانده لشکر 31 مکانیزه عاشورا نوشت که عامل بمبگذاری لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه را همراه یک گروه 7 نفری دیگر از پا درآوردند. پیشتر نیز همین خبرگزاری از کشته شدن چیا یکی از فرماندهان پژاک در درگیری با نیروهای بسیجی در مریوان خبر داد و نوشت آنها قصد ترور شهردار این شهر را داشتند.
مهین گرجی بود از رادیو فردا.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در گزارش تازه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، اتهامات سنگینی به دولت جورج بوش وارد شده است. بر اساس این گزارش، مقامات ایالات متحده آمریکا بر پایه اطلاعاتی نادرست صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را به ارتباط با القاعده متهم کرده و به این ترتیب مقدمات حمله به این کشور در سال 2003 میلادی را فراهم آوردند. در گزارش این کمیته که ریاست آن با سناتور دموکرات جی راکفلر است، همچنین وزارت دفاع آمریکا متهم به مخفی کردن برخی اطلاعات مربوط به ایران از نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده از جمله CIA شده است. نیوشا بقراتی از رادیو فردا.
گزارش سنای آمریکا بازتاب همان اتهام‌هایی است که مدت هاست از سوی منتقدان متوجه کاخ سفید شده، اینکه جنگ عراق با دروغ آغاز شد. بر اساس گزارش اخیر، کاخ سفید نه تنها به خطا صدام حسین را مرتبط با القاعده معرفی کرده، بلکه اتهام‌ها و تئوری‌هایی از قبیل اینکه عراق به تروریست‌ها جنگ‌افزار شیمیایی، بیولوژیک و اتمی می‌دهد نیز دور از واقعیت بوده است. اعضای جمهوری‌خواه کنگره این گزارش را که به رهبری یک سناتور دموکرات تهیه شده، سیاسی بازی و تلاشی برای تضعیف جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توصیف کردند. به گفته سناتور راکفلر اما هدف این گزارش گوش زد کردن مسئولیت‌های دولت بوده تا از تکرار چنین اشتباه‌های جلوگیری شود. او گفت مسئله اصلی پنهان کردن اطلاعاتی بوده که به هر شکل می‌توانسته به تضعیف موضع جنگ طلبانه منجر شود. بخش دیگری از این گزارش به ایران مربوط می‌شود، بخشی که بر اساس یافته‌های آن مقامات پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده برخی اطلاعات مربوط به تحرکات جمهوری اسلامی را از نهادهای اطلاعاتی آمریکا مخفی نگاه داشتند. اطلاعات تایید نشده‌ای از قبیل آنکه تهران مامورانی را برای کشتن سربازهای آمریکایی در اوایل جنگ افغانستان به آن کشور اعزام کرده بود. بر اساس گزارش سنای آمریکا، این اطلاعات بین سالهای 2001 و 2002 از طریق ماموران امنیتی اطلاعاتی ایران به دست آمده بود. چنان که این گزارش میگوید، منابع اطلاعاتی ایرانی همچنین طی یک رشته ملاقات‌های 3 روزه در اوایل زمستان 2001 که در روم ترتیب داده شده بود، از وجود مجموعه‌ای از تونل‌های مخفی سخن گفته بودند. تونل‌هایی که برای نگهداری اسلحه و همچنین انتقال مقامات ایرانی به خارج از کشور ساخته شده. روابط جمهوری اسلامی با نهادهای فلسطینی و افزایش نارضایتی عمومی از حکومت ایران نیز جزو دیگر مسائلی بوده که در ملاقات مخفی روم مطرح شد. گزارش سنا البته با اشاره به منابع خبری یاد شده تأکید می‌کند که اطلاعات به دست آمده قابل تردید بوده است. منوچهر قربانی فر تاجر ایرانی اسلحه که به دنبال تغییر رژیم ایران بوده و CIA پیشتر اعتبار او را رد کرده بود، یکی از منابع اصلی این اطلاعات بوده است. این گزارش اما به هر حال تأکید می‌کند که به رغم عدم اعتبار اطلاعات، مخفی نگه داشتن آن از CIA نشان از عدم همکاری دیک چینی، معاون ریاست جمهوری، و دانیل رامزفلد، وزیر دفاع ایالات متحده، با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در پی حمله‌های 11 سپتامبر 2001 دارد. یک مأمور وزارت اطلاعات و یک مأمور پیشین ایرانی همراه با دو مأمور اعزامی از پنتاگون و یک مأمور خارجی از کشوری نامعلوم دیگر طرف‌های این دیدار بودند. ملاقات روم را یکی از مقامات پیشین پنتاگون و تحلیلگر نومحافظه‌کار آمریکایی مایکل لدین ترتیب داده و خود نیز در آن شرکت جسته بود. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های او نیز نتوانست به اطلاعات قابل تأملی منجر شود. در یکی از شب‌های روم، آقای قربانی فر گفته بود برای تغییر رژیم ایران نقشه‌ای دارد و سپس روی یک دستمال رومیزی جزئیات آن را شرح داده بود. او گفته بود این کار احتمالاً 25 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
وارد آوردن اتهامات سنگین به دولت جورج بوش از سوی کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، نیوشا بقراتی گزارش می‌داد. و ما اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جلسات خود برای رسیدگی به گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، دیروز پایان داد. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، در پایان این نشست گفت که جمهوری اسلامی به تمام پرسش‌های آژانس پاسخ داده و این پرونده دیگر بسته شده است و همزمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی از کشورهایی که از طریق ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به حیثیت جمهوری اسلامی لطمه زده‌اند شکایت خواهد کرد. چرا و چگونه این کار را از پروفسور سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد جویا شده این. نخست چرا ایران در پی این کار برآمده است؟ پروفسور سعید محمودی:
ایران علال اصول نظرش این است که این پرونده به صورت غیر قانونی به شورای امنیت سپرده شده. در داخل اساسنامه آژانس پایه‌ای برای این کار وجود نداشته و اقدام سیاسی بوده. همچنین نظرش این است که به خصوص اقداماتی که در چند ماه اخیر صورت گرفته، یعنی دادن اطلاعات جدید به آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی ایران، اینا هم اقداماتی خصمانه است و ساختگی و مدارکی است که پایه‌ای نداره و به همین دلیل از دیدگاه ایران عملکرد اون کشورهایی که در این مسیر اقدام کردن علیه ایران با نیت بد بوده و خلاف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خلاف تعهداتشون بر اساس پیمان منع گسترش سلاح اتمی و بنابراین از این دیدگاه میشه گفت که خلاف تعهدات بین‌المللیشون نسبت به ایران بوده. و بر این پایه البته نظر ایران این است که به عنوان یک اقدام خلاف حقوق بین‌الملل میشه علیه این کشورها شکایت کرد.
آیا اصولا ایران میتونه از این مسئله شکایت کنه و در این صورت به کجا شکایت خواهد برد؟
البته اساس این که چنین شکایتی علی اصول عملی بتونه باشه این است که مرجع رسیدگی که بر اساس اساسنامه آژانس بین‌المللی دادگاه بین‌المللی لاهه هستش صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو داشته باشه و صلاحیت رسیدگی رو هم دادگاه فقط زمانی داره که ایران و اون کشور یا کشورهایی که طرف ایران هستن در این قضیه هر دوشون صلاحیت دادگاه رو پذیرفته باشن و تا اونجایی که من میدونم فقط یکی دو تا کشور هستن که احتمالاً در این زمینه ممکن است صلاحیت دادگاه رو با ایران مشترکاً پذیرفته باشن و اون به خصوص به نظر من ایران و امریکاست، برای اینکه بر اساس یه پیمان مودت 1955 این دو کشور پذیرفتن که همه مشکلات حقوقیشون رو میتونن به دادگاه بین‌المللی لاهه محول بکنن.
آقای پروفسور محمودی، واکنش مرجع رسیدگی حالا اگر اون رو دادگاه لاهه فرض کنیم به شکایت ایران چه خواهد؟
در وهله اول اون دادگاه یا مرجع باید اول تعیین بکنه که صلاحیت رسیدگی به همچین دعوایی رو داره. در همین مرحله به نظر من خیلی مشکل دادگاه یا همچین نتیجه برسه، به خاطر اینکه عملکرد امریکا و فرانسه و اینا از دیدگاه ایران غیر قانونیه، ولی اثباتش به دادگاه که عملیاتون غیر قانونی بوده و فقط جنبه سیاسی داشته کار ساده ای نیست. ولی به فرض اینکه ایران در این امر موفق بشه، مرحله بعدی که ثابت بکنند دادگاه که عمل کرده امریکا یا فرانسه یا کشورهای دیگه موجب خسارات سیاسی و اقتصادی به ایران شده، اون مثلا از نظر حقوقی بسیار کار مشکلیه و به هم دلیل به نظر من گفته نماینده ایران بیشتر جنبه نمادین داره الان و نشون دهنده نارضایتی ایران از وضع پرونده است تا اینکه تهدید جدی و عملی باشه، یعنی اینکه واقعا امکانات بردن این پرونده به دادگاه و شکایت حقوقی روی پرونده باشه.
نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه که پاسخ مکفی به سوالات آژانس داده شده و این پرونده بسته شده. نظر شما در این باره چیه؟
این نظر تا حدودی درسته، به این دلیل که ایران با آژانس بین‌المللی موافقتی کرد در تابستان گذشته که تمام سوالهای باقی مانده رو جواب بده و در اون زمان البته سوالات باقی مانده خیلی مشخص بود و اینا رو طی 6 عنوان با ایران توافق شد که به تمام این سوالات پاسخ داده بشه و ایران در طول اون مدتی که تعهد کرده بود، یعنی تا پایان دسامبر، به این سوالات هم جواب داد و آژانس هم البته اعلام کرد که ایران جواب شده ده. ولی درست دو هفته قبل از اینکه این مدت به پایان برسه و آژانس گزارش رو بده، اطلاعات تازه‌ای باز از سوی پاره‌ای کشورها به خصوص فرانسه و امریکا به آژانس داده شد که باعث شد پرونده بسته نشه، سوالات جدیدی پیش بیاد و خواسته جدید آژانس برای بازدید از مناطق تازه، دیدار با افراد تازه در ایران بشه. و البته ایران این کارو نپذیرفت و استدلالش هم این بود که اگر این وضع ادامه داشته باشه ما باز یه توافق میکنیم به همه سوالها جواب میدیم و درست همون لحظه که همه سوالها جواب داده شده باز اطلاعات تازه‌ای پیش میاد که البته همون مسئله است که الان اینا میگن این اطلاعات همه ساختگی است که علیس و نمیخوان این پرونده بسته بشه. اکثر عمل ایران هم الان بیشتر از این راه و از این سرخوردگی است در واقع که عملکردشون و توافقشون با آژانس به نتیجه‌ای که مورد نظر بوده نرسیده.
آیا ایران می تواند از غرب به دلیل ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به مرجعی شکایت برد؟ پروفسور سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، پاسخگوی سوالات رادیو فردا بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همزمان با بالا گرفتن اختلافات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، یکی از وزرای کابینه اهود اولمرت میگوید که حمله نظامی به ایران اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. شاول مفاز وزیر راه اسرائیل همچنین اظهار داشت که محمود احمدی نژاد قبل از اسرائیل از بین خواهد رفت. قرار است متن کامل مصاحبه آقای مفاز روز یکشنبه 8 ژوئن منتشر شود. همکارم مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
شاول موفاز وزیر راه و معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید که به نظر میرسد حمله نظامی به ایران غیر قابل اجتناب باشد. وی در گفتگو با روزنامه ایدیوت آهرونوز که قرار است روز یک شنبه 8 ژوئن منتشر شود، با اشاره به سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد، اگر ایران به برنامه‌های ساخت سلاح‌های اتمی‌اش ادامه بدهد، به این کشور حمله خواهیم کرد. اظهارات آقای موفاز در حالی است که جمهوری اسلامی همواره برنامه ساخت سلاح‌های اتمی را رد کرده است. وزیر راه اسرائیل در پاسخ به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره حذف اسرائیل از نقشه جهان گفت: احمدی نژاد قبل از اسرائیل از بین خواهد رفت. حرفهای شاول موفاز صریح‌ترین اظهارات یک مقام رسمی اسرائیل علیه ایران است، اما ناظران سیاسی بر این باورند که گفته‌های وی برای مصرف سیاست داخلی است. این گروه استدلال می‌کنند که با بالا گرفتن رسوایی اهود اولمرت، کابینه وی نیز باید خود را برای خداحافظی آماده کند. تا کنون هیچ کدام از مقامات عالی رتبه اسرائیلی هرگز از برنامه‌های مشخص نظامی علیه ایران حرف نزدند. اسرائیل همواره می‌گوید اگر شورای امنیت می‌خواهد تحریماتش علیه ایران مؤثر باشد، نباید احتمال استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذارد.
وزیر راه اسرائیل می‌گوید که محمود احمدی نژاد قبل از اسرائیل از بین خواهد رفت. مهینه گرجی گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 79 سال روز تولد نادر نادرپور، شاعر نامدار معاصر است. از وی چندین دفتر و یک مجموعه شعر و نیز شماری آثار ترجمه شده به چاپ رسیده است. برخی از آنها عبارتند از دختر جام، شعر انگور، سرمه خورشید و صبح دروغین. نادرپور در روز جمعه 29 بهمن ماه 1378 در لس‌آنجلس در آمریکا درگذشت. همکارم امیر زمانی‌فر نگاهی دارد به زندگی نادر نادرپور.
نادر نادرپور امروز اگر زنده بود، دوستان و دوستارانش 79 سالگی او را جشن می گرفتند. شاعر نامدار معاصر که نه در کهن‌دیارش ایران، که در تبعید لس‌آنجلس درگذشت.
امشب زمین تمام گناهان خیش را به درود گفته است. زهد سپید برف کفر زمینیان را بر خود نهفته است. این سیمگون نقاب بر چهره سیاه طبیعت زیباترین دروغ جهان است. امشب درخت پیر اندیشه می کند که جوان است، اما پس از تولد خورشید اندیشه های برفی او آب می شود. آیا کدام چشم رخساره حقیقت پنهان را مانند آفتاب تواند دید؟ شاید که چشمی از پس گریدن پاسخ بدین سوال تواند داد.
نادرپور دانش آموخته ی رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه سوربن در فرانسه بود. پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 به آمریکا رفت. با این حال کم و بیش انتشار کتاب‌های وی در ایران مجاز بود. از آغاز سال 1371 اما سرنوشت آثار نادرپور در ایران تغییر کرده. تجدید چاپ مجموعه‌های پیشین و همچنین آثار تازه نادرپور در ایران ممنوع شد. به همین سبب سازمان نظارت بر حقوق بشر در پایان همان سال جایزه هلمن هامت را که ویژه نویسندگان تبعیدی و یا ممنوع القلم است به نادرپور اهدا کرد. ممنوعیت چاپ آثار نادرپور در ایران در پی امضای نامه‌ای انجام شد که در آن نادرپور همراه با شماری از نویسندگان سرشناس دنیا فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی را محکوم کردند. پروفسور احسان یارشاطر، مدیر مسئول دانشنامه ایرانیکا، زمانی درباره نادرپور و اشعار وی نوشته بود: اگر قرار باشد یک دیوان شعر از شعرای معاصر با خودم بردارم و هیچ کتاب دیگری بر ندارم و در جزیره‌ای سکنا کنم، اگر دیوان نادرپور یک جا چاپ شده بود، من مسلماً آن دیوان را برمی‌داشتم. به حال که چاپ نشده است، منتخبی از اشعار نادرپور را برمی‌دارم. نادر نادرپور از سال 1351 تا 1357 سرپرستی گروه ادب امروز را در رادیو تلویزیون ملی ایران عهده‌دار بود و برنامه‌هایی درباره زندگی و آثار نامبران ادب معاصر ساخت که بسیاری از آنها به شناساندن ادبیات امروزی ایران و جهان یاری کرد. نادرپور در مرداد ماه سال 1359 پس از انقلاب اسلامی ایران از تهران به پاریس رفت و در بهار سال 1365 رهسپار آمریکا شد و تا پایان زندگی در آنجا ماند. به گفته دوستداران شعر معاصر فارسی، یکی از جاودانه‌های نادرپور که بسیاری آن را شنیده ایم کهن‌دیارا است که چند سال پیش داریوش آن را اجرا کرد.
کهن‌دیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. کهن‌دیارا تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم.
جام زرینی از دوره هخامنشی که تا چند ماه پیش صاحب 70 ساله آن در انگلیس از ارزشش بیخبر بود، در یک حراجی در لندن به قیمتی نزدیک به 100,000 دلار به فروش رسید. تا چند ماه پیش این جام زرین زیر تخت خواب یک خانه قدیمی افتاده بود و کسی حتی نمی‌دانست که جنس آن طلا است. توماج تاهباز از رادیو فردا.
جامی از دوره هخامنشی، نه خیلی بزرگ، هدیه از پدربزرگ به نوه‌ای که تا چند ماه پیش نمی‌دانست چه هدیه ارزشمند و تاریخی دریافت کرده است. جام 14 سانتی متری زرین گوشه خانه خاک می‌خورد و نوه‌ای از همه جا بی‌خبر گاهی به عنوان سیبل تیراندازی از آن استفاده می‌کرد. امروز همان جام 14 سانتی متری 100,000 دلار پول نقد را نصیب نوه‌ای خوش شانس کرده است. جان وبر تا یک ماه پیش و بعد از اینکه فهمید چه هدیه ارزشمندی از پدر بزرگش گرفته است، توقع داشت حداقل 1,000,000 دلار از این هدیه نصیبش شود، اما در یک حراجی در لندن آن را به قیمت 98,000 دلار خریدند. به هر حال 100,000 دلار برای وبر 70 ساله پول کمی نیست، به خصوص که خودش میگوید سالیان سال حتی فکر میکرد که این جام بی ارزش از برنز ساخته شده است. جام زرین در این مدت در یک جعبه کفش زیر تخت خواب جان وبر نگهداری میشد. تا یک ماه پیش هنوز در اصالت این جام تردیدهایی وجود داشت. تردیدهایی که به نظر می رسد با بهای 100,000 دلاری که برای آن پرداخت شده خاتمه یافتند. هرچند هنوز معلوم نیست در این 100 و چند سال زندگی پدر بزرگ و نوه چرا هیچ کس به ارزش و اصالت این جام هخامنشی پی نبرد. جام زرین هخامنشی از دو سر زن که از پشت به هم چسبیدن درست شده است و برخی کارشناسان قدمت آن را تا حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح پیش بینی کردند.
توماج تاهباز گزارش میداد. یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55. و تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا nisaran.com nisaran.com که این گونه هجی می شود: N مثل نهاوند، E استحبانات، Y یاسوج، S سیرجان، A آبادان، R رودبار، A آبادان و N نهاوند nisaran.com. همچنین اگر مایلید با بخش موزیک رادیو فردا تماس بگیرید، از امروز می توانید با این آدرس با آنها مستقیما تماس داشته باشید: music@radiofarda.com. تکرار میکنم: music@radiofarda.com. به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک میشویم.
فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید و از همراهی شما سپاسگزاریم. در این بخش اخبار مربوط به یورو 2008، بازی‌های جام ملت‌های قاره اروپا را خواهید شنید و همچنین به مجله دموکراسی خواهیم پرداخت. اما نخست آخرین خبرها از همکارم نیوشا بغراتی.
درود دوباره. شاول مفاز وزیر حمل و نقل کابینه اسرائیل و وزیر دفاع سابق این کشور میگوید جمهوری اسلامی با ادامه غنی‌سازی اورانیوم چاره‌ای جز حمله به ایران برای اسرائیل باقی نمیگذارد. مقامات ایران پیش از این گفته بودند که هر گونه حمله اسرائیل را به شدت پاسخ خواهند داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق فردا به تهران می رود. گفته می شود مسئله توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق از موضوعات اصلی مذاکرات آقای مالکی در تهران خواهد بود. جمهوری اسلامی با امضای چنین توافقنامه‌ای به شدت مخالف است. دادگاه قانون اساسی ترکیه مصوبه مجلس این کشور را در مورد آزاد شدن رعایت حجاب در دانشگاه‌های این کشور ناقض قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. حزب جمهوری مردم، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت کرده بود که مصوبه پارلمان ناقض قانون اساسی است و سبب تضعیف اصل جدایی دین و دولت در این کشور می‌شود. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در بازرسی از دو خودرو در راولپندی 1000 کیلوگرم مواد منفجره کشف کرده و 3 نفر را در این ارتباط دستگیر کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در خبری دیگر امروز در کابل با حامد کرزای و رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان گفتگو کرد. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به انتقادهای افغانستان از مذاکرات دولت پاکستان با اسلامگرایان تندرو در منطقه قبیله نشین مرزی با افغانستان گفت پاکستان با عناصر به گفته او میانه‌رو و صلح دوست این گروه ها مذاکره می کند. و خبر آخر این که علی باباجان وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور و آمریکا در مقابله با اعضای حزب کارگران ترکیه PKK همکاری نزدیک دارند. علی باباجان پس از گفتگو با کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن همچنین بر همکاری ترکیه و ایران در مبارزه با PKK نیز تاکید کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. و اما بازی‌های جام ملت‌های قاره اروپا فردا در دو کشور سوئیس و اتریش همزمان آغاز می‌شود. فریبرز غریب و اطلاعات بیشتر.
رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های قاره اروپا که بعد از مسابقات جام جهانی بزرگترین رویداد مهم این رشته ورزشی است، از فردا شنبه به طور مشترک در دو کشور سوئیس و اتریش آغاز می‌شود. 16 تیم برتر قاره اروپا در قالب 4 گروه 4 تیمی در یورو 2008 شرکت دارند. طبق برنامه دو تیم سوئیس و جمهوری چک در گروه اول فردا شب در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کننده رقابت‌های یورو 2008 هستند. این مسابقه در یاکوب پارک استادیوم شهر بازل برگزار می شود. در دومین دیدار فردا شب تیم‌های پرتغال و ترکیه در ورزشگاه شهر ژنو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در قاره آسیا روز شنبه دور چهارم از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی سال 2010 در دستور کار است. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران که در گروه پنجم مقدماتی با تیم‌های امارات، سوریه و کویت هم گروه است، فردا شب در العین به مصاف تیم ملی امارات خواهد رفت. تیم ایران روز دوشنبه گذشته در بازی رفت در تهران در برابر امارات با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. در جدول رده‌بندی گروه 5 در حال حاضر امارات و سوریه 5 امتیازی هستند و در صدر قرار دارند و تیم‌های ایران با 3 و کویت با 1 امتیاز در ردیف‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند. در والیبال امروز تیم ملی والیبال مردان ایران در ادامه رقابت‌های انتخابی المپیک پکن در برابر تیم ملی ایتالیا مغلوب شد. در این مسابقات که در شهر توکیو در ژاپن در حال برگزاری است، بامداد امروز تیم والیبال ایران در 3 گیم پی‌درپی در برابر ایتالیا تسلیم شد. طبق برنامه تیم والیبال ایران روز شنبه به مصاف تیم کره جنوبی خواهد رفت. در دنیای تنیس مسابقات رولانگاروس در فرانسه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. دیروز در مرحله نیمه نهایی زنان آنا ایوانوویچ تنیسباز 20 ساله صربستانی با پیروزی بر هموطنش یلنا یانکوویچ هم به دیدار فینال راه یافت و هم به صدر جدول رده‌بندی برترین تنیسباز زن جهان صعود کرد. بدین ترتیب فردا مسابقه نهایی زنان تنیس اوپن فرانسه را آنا ایوانوویچ صربستانی با دینارا سافینای روسی برگزار خواهند کرد. و سرانجام در مرحله پلی آف مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران روز گذشته تیم سپاهان نوین اصفهان با پیروزی 2-1 در برابر استیلازین تهران به لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی. در برنامه این هفته مجله دموکراسی از جمله به بررسی نظراتی رسمی و غیر رسمی نشسته‌ایم که به تازگی در ایران درباره جنبه‌های مختلف از مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق سیاسی و مدنی ابراز شده است. عبدالکریم لاهیجی و مهرنگیز کار، حقوقدان و لادن برومند، فعال مدافع حقوق بشر، میهمانان برنامه این هفته هستند. تهیه کننده برنامه این هفته مریم احمدی از رادیو فردا است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و در دقایق آینده با مجموعه مطالبی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر با شما خواهم بود. از جمله جمهوری اسلامی و حقوق بشر، مطالبات دموکراتیک مردم و برخورد خشونت‌آمیز دولت، دموکراسی و دخالت خارجی و مطالب دیگر. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، استراتژی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را تشریح کرده است. آقای لاریجانی گفته است این استراتژی سه لایه دارد. لایه اول، موضع ایران نسبت به تعهدات سابق است، یعنی به اسناد چهارگانه عمده‌ای که در باب حقوق بشر امضا کرده است. ایران به این تعهدات احترام می‌گذارد، حتی اگر به نکاتی از این اسناد نقد جدی داشته باشد. محمد جواد لاریجانی تاکید کرده است تعهد ایران به اسناد به هیچ وجه به معنای قبول تفسیر غرب بر این اسناد نیست. به گفته است ما تفسیری را قبول داریم که سازگار با نظام باشد و هیچ کجا هم تعهد نداده ایم که تفسیر غربی ها را بپذیریم. لایه دوم استراتژی جمهوری اسلامی به گفته آقای لاریجانی حقوقی است و نقش آفرینی کشوری چون ایران در اسناد آینده را در بر می‌گیرد و به تنوع فرهنگی و مواضع اسلامی مربوط می‌شود. لایه سوم مربوط به حقوق بشر در فضای سیاسی داخل کشور است که نوعی پارامتر پیشرفت مدنی محسوب می‌شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است به چارچوب‌های حقوق بشری مانند آزادی بیان، حقوق خانواده، حق مسکن، حق تحصیل، حق توسعه فردی، امنیت و غیره که با اسلام تعارضی ندارد، به عنوان معیارهای توسعه مدنی باید نگاه کرد. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه های دفاع از حقوق بشر، نظر وی را درباره تازه ترین گفته های دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر جویا شدیم. عبدالکریم لاهیجی:
نخواست اجازه خدمتتون بگم که آقای لاریجانی تحصیلات حقوقی نداره و اصلا هیچ گونه تخصصی نداره که بخواد راجع به مسائل حقوق بشر اظهار نظر بکنه. اونجایی که میگوید که ما این چهار سند بین‌المللی که ایران به اونها ملحق شده قبول داریم با تمام ایراداتی که داریم، یک موردش رو فقط من خدمتتون میگم که ببینید تناقض صریح با مقررات جمهوری اسلامی در خصوص مجازات داره، با قانون مجازات اسلامی. اونجا راجع به مسئله شکنجه است که علاوه بر شکنجه که به معنای کلاسیک بدیه، میگوید که هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذالت آمیز. بنابراین ببینید که مجازات ظالمانه یا خلاف انسانی هم در عرض شکنجه است. بنابراین اگر در ذهنیت محمد جواد لاریجانی سنگسار، دست بریدن، پا بریدن، شلاق زدن نه ظالمانه است، نه خلاف حیثیت انسانه، نه رذیلانه، خب اون دیگه باید گفت که با ذهنیت عقب مونده او و امثال او ما کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین میشه دیگه جایی برای اینکه بگویند که ما این میثاق‌ها و این اصول بین‌المللی را قبول داریم با تمام انتقادهایی که داریم به اونا احترام میذاریم باقی نمیگذاره. برای نخستین بار هم نیستش که یک همچین روایتی از اونها نقل میشه. میدونید کمیته حقوق بشر ناظر بر اجرای این میثاق‌ها سالها و سالهاست که به جمهوری اسلامی اخطار کرده که قوانین خودش و در صدر اونها قانون اساسی خودش رو با موازین این میثاق‌ها منطبق بکنه. و جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی سالهاست که دیگه گزارش سالیانه به کمیته حقوق بشر درباره این میثاق‌ها نمیده. یعنی بیش از 10 سالی که جمهوری اسلامی سیاست سکوت رو انتخاب کرده برای اینکه عواملش بتونن یک همچین بیان‌هایی رو هم باز بکنن، به خاطر اینکه اگر هر ساله گزارش وضعیت این میثاق‌ها رو در ایران بده که خب مسلمه که هر ساله از طریق کمیته ناظر بر اجرای این میثاق‌ها یک تذکر مجدد باید به جمهوری اسلامی داده میشه. من روی خدمتون عرض کردم این تذکرها در ارتباط با نحوه اجرای این میثاق‌ها فقط نیست، این تذکرها در وهله اول در ارتباط با عدم انطباق قوانین ایران با این میثاق‌ها.
یعنی علاوه بر تعهدی که دولت‌ها نسبت به اجرای میثاق‌ها دارن، آیا متعهد هم هستن که گزارش سالانه بدن؟
100%. ببینید در ارتباط با این میثاق‌ها سه تعهد هست. اول اینکه در مقدمه میثاق‌ها اومده که دولت‌ها موظف هستند که قوانین خودشون رو منطبق با این میثاق‌ها بکنن. دوم اینکه میثاق‌ها رو اجرا کنن. سوم اینکه هر ساله گزارشی از وضعیت این میثاق‌ها به کمیته حقوق بشر بدن. و جمهوری اسلامی در هر سه زمینه نزدیک به 30 سال که از عمرش می‌گذره متخلفه. خب متاسفانه باعث میشه که شخصی مثل مشاور قوه قضاییه که هیچ گونه سواد حقوقی هم نداره باید به خودش اجازه بده که با نهایت بی‌آزرمی باز بگه ما این میثاق‌ها رو قبول داریم با این که به اونها ایراد هم داریم، منتها ما تفسیر خودمون داریم، تفسیر غربیمونه، اصلا جایی برای تفسیر نمیمونه. ببینید خود آقایون علما میگن در مقابل نص صریح دیگه جایی برای تفسیر نمیمونه. نص این ماده 7 رو من براتون خوندم به عنوان یکی از مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی. ده ها مورد در این میثاق میشه پیدا کرد که شما ببینید چگونه قوانین جمهوری اسلامی یا عملکرد جمهوری اسلامی مخالف نص صریح این میثاقه.
مجلس در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسی کاملتر و مستحکمتر باشد، نقش و جایگاه مجلس در آن نظام پررنگتر و تعیین کننده تر است. این نخستین عبارت مطلبی است که اخیراً آقای محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، با عنوان مجلسی تحت امور یا مجلسی که در رأس نبود منتشر کرده است. آقای میردامادی در این مقاله که در روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده، همچون بسیاری از مفسران و تحلیلگران با پایان گرفتن دوره مجلس هفتم به ارزیابی آن پرداخته و عملکردش را منفی دانسته است. مهرانگیز کار حقوقدان نوشته آقای میردامادی را تحلیل کرده است. مهرانگیز کار:
صرف نظر از اینکه البته کارنامه مجلس هفتم بسیاری کاستی ها داشته، اما نکاتی که آقای محسن میردامادی بران تأکید ورزیده با واقعیت‌هایی که از آغاز انقلاب در کشور جاری بوده ناهماهنگ است. مثلا ایشان از ساختار و عملکرد دوره اول مجلس شورای اسلامی بسیار تمجید و تحسین کرده و در جایی که مجلس اول مثلا توانسته رئیس جمهور وقت را عزل کند، مجلس هفتم را از آن رو که آقای احمدی نژاد را عزل نکرده به نقد کشیده و نوشته است در مقابل مجلس هفتم ضعیف‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی است. از صاحب نظر با تجربه‌ای مانند آقای محسن میردامادی انتظار می‌رود وقتی داوری می‌کنند همه عوامل مؤثر در داوری را در نظریه خود بگنجانند. اگر میخواهند بگویند چرا مجلس اول رئیس جمهور وقت را عزل کرده و چرا مجلس هفتم رئیس جمهور را عزل نکرده، حتما باید به مخاطبان خود، به خصوص به جوانان که اطلاعاتشان از اوضاع گذشته اندک است، یادآور بشوند مجلس اول نیز قدرت خود را از مقام رهبر می گرفته و هنگامی که رهبری متقاعد به عزل رئیس جمهور شده، البته مجلس اول قدر قدرت عمل کرده است. مجلس اول پیگیر مطالبات مردم در این باره نبوده و یک صاحب نظر اهم از این که با رؤسای جمهور آن زمان یا این زمان درگیری داشته باشد، نباید بر این عامل مؤثر که تعیین کننده برخورد سیاسی مجلس‌ها در ایران است چشم فرو بندد و به مخاطبان آدرس های عوضی بدهد. آقای میرزامادی خوب است عمل کرده مجلس اول و مجلس هفتم یا هر نهاد دیگری را همه جانبه بررسی کنند. مجلس شورا در ایران مستقل نیست. هنگامی مقتدر وارد صحنه می شود یا به نظر می رسد که مجموعه رهبری درباره موضوع خاصی از آن جمله عزل رئیس جمهور یا برخورد با مصوبات دولت و مانند آن نظرات مثبت خود را به گونه ای به مجلس اعلام کرده باشد. اگر این عامل را در نظر بگیریم، مجلس اول همان کاری را کرده است که رهبر وقت می‌خواسته و مجلس هفتم همان کاری را کرده است که رهبر کنونی می‌خواهد. قرار دادن این دو مجلس و مقایسه آنها در دو کفه نامتعادل از قوت و اعتبار داوری آقای میردامادی به شدت کاسته است. ایشان باید آن عامل مهم و تعیین کننده را در کار داوری خود می آوردند.
در چند سال گذشته بارها و بارها درباره خواست مردم ایران برای داشتن دموکراسی و نظامی مبتنی بر موازین حقوق بشر شنیده اید. اما بر اساس چه شاخصایی می توان گفت که مردم یک کشور خواستار دموکراسی اند؟ این سوال را با لادن برومند، پژوهشگر فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران در میان گذاشتیم. لادن برومند:
شناخت تمایلات مردم که در رژیم‌های زندگی می‌کنن که آزادی بیان نیست و فشار و سرکوب و ارعاب زیاد هست، یکی از مشکلات اصلی ناظرین و محققینه که به طور کلی نمیتونن دقیقاً بدونن که مردم چه تمایلاتی دارن، چه آمال و آرزوهای سیاسی دارن و به طور کلی اصولاً برای زندگی خودشون هم چی میخوان و خواسته هاشون چیه. و این مشکل بغرنجتر میشه در شرایطی که همه راه‌ها باز نیست. برای خود مردم هم دقیقاً شناخت خواسته هاشون مشکل خواهد بود، برای اینکه حق انتخاب ندارن، حق بحث ندارن، حق جدل فکری ندارن که بتونن خواسته هاشون رو در ذهن خودشون هم مشخص تر کنن. برای همین این یک مسئله بغرنجیه، برای اینکه خیلی مشکل میشه که از طرف مردم یا خواسته های مردم صحبت کرد. مسئله اینجاست که پس چطور میشه آدم سعی کنه گرایشاتی که در سطح جامعه مدنی هست از نظر اجتماعی و سیاسی اونها رو بشناسه در چنین شرایطی؟ یکی از شاخصه هایی که خیلی از محققین و ناظرین بهش تکیه میکنن انتخاباته، چون یک مکانیسم رای گیری هست به عنوان یک شاخصه که میتونه بیانگر خواسته های مردم باشه ازش استفاده میشه، و به خصوص از این استفاده میشه که هیچ شاخصه دیگه‌ای در دسترس نیست. مثلا نمیشه به صورت آزادانه آمارگیری کرد، مصاحبه کرد با مردم و تکنیک‌های دیگه‌ای رو که در کشورهایی که آزادی سیاسی و آزادی بیان هست به کار برده میشه، اونها رو نمیشه ازش استفاده کرد. به خصوص هم حتی اگرم کسی این امکان رو داشته باشه، چون مردم میترسن و مطمئن نیستن که جوابشون چطور ازش استفاده میشه، احتمالاً اونها هم اونچه که واقعا در ذهنشون هست رو به صراحت بیان نمیکنن. مسئله انتخابات که ازش استفاده میشه به این دلیلی که میگن خب بالاخره مردم میرن رأی میدن، منتها در چهارچوب انتخابات که آزاد نیست و کاندیداهاش از قبل انتخاب شدن، مفهوم رأی دادن مردم یک مفهوم دیگری است، نه نشانه تمایلات شخصی یا تبلور حاکمیت فرد در تعیین سرنوشت خودش. برای اینکه این در چارچوب شرایط خیلی خاصی انتخابات در جمهوری اسلامی صورت میگیره که یک قدرتی که خودش رو منبعث از پروردگار میدونه براشون کاندید تعیین کرده. به همین دلیل اصلا این نمیتونه نمایانگر خودمختاری انسان باشه در عرصه سیاسی. تنها شاخصه‌ای که باقی میمونه که میشه ازش استفاده کرد خشونتیه که دولت بر جامعه مدنی اعمال میکنه، به خاطر اینکه محور اصلی رابطه بین جامعه مدنی و دولت در ایران خشونته. و اگر که این خشونت رو ما در دراز مدت مطالعه کنیم، میتونه ساختار به این خشونت برای ما به عنوان یکی از شاخصهایی که به احتمال زیاد میتونن گرایشات جامعه مدنی رو روشن کنن ازش استفاده کنیم. میشه راجب خشونتی که بر سازمانهای غیر دولتی میره، سرکوب فعالین مدنی یا بعضی از اقلیت‌های مذهبی رو بررسی کرد، مطالعه کرد، تحلیل کرد و ببینیم که از بطن این مطالعه این خشونت چه نتیجه گیری‌هایی میتونیم بکنیم.
منظور شما اینه که میزان خشونت دولتی نشون دهنده تمایلات مردمه یا منظورتون اینه که تأثیر خشونت دولتی بر تمایلات مردم؟
نه، هدفگیری خشونت دولتی.
مثلا فرض کنید دولت با زنان، با جوانان که توی خیابون هستن به دلایل مختلف، با فعالان مدنی، با اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های قومی برخورد خشونت‌آمیز داره. آیا این گستردگی برخورد خشونت‌آمیز، گستردگی تمایلات مردم برای شیوه‌های دموکراتیک‌تر رو می‌رسونه یا اینکه منظور شما اینه که پس از اینکه این خشونت اعمال میشه مردم یا همین افرادی که مورد خشونت واقع میشن یه جور آگاهیشون نسبت به خواستشون بیشتر میشه؟
خب این اون ممکنه یه بخشی باشه، ولی من اون الان راجبش فکر نکرده بودم. صحبت من اینه که مثلا فرض کنید که مسئله ارتقاء امنیت اجتماعی، این نشون میده که در نظر دولت یک در بطن جامعه و به صورت غیر متشکل یک مسئله امنیت اجتماعی هست. اگر ما شروع کنیم تحلیل کردن نوع برخورد دولت، میتونیم متوجه بشیم که به صورت فردی اعضای این جامعه دارن یک نوع خودمختاری خودشون رو اعمال میکنن برخلاف خواست دولت، به این معنی که نوع پوشششون رو خودشون انتخاب میکنن با ریسکی که براشون داره. سرکوبی که دولت به خاطر پوشش مثلا فرض کنید بر زنها را اعمال میکنه نشون میده که یه بخش عظیمی از زنای این جامعه حاضر نیستن روپوش یا کد پوششی نظام رو بپذیرن. در نتیجه ما میتونیم استدلال کنیم بر این اساس که خیلی خوب، پس یکی از تمایلاتی که ما میتونیم از طریق این فعل و انفعال بین دولت و جامعه ببینیم اینه که یه بخشی از اعضای جامعه ایران حاضر نیستن کد پوششی جمهوری اسلامی رو بپذیرن و وارد یک نوع نافرمانی مدنی شدن، به طوری که جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک خطر سیاسی تلقی کرده و بر اساسش یک طرحی ریخته به نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی. و خب این مثلا یه بخشیه. بعد حرکتشون بعد به ان جی او ها در واقع یه بخشی از خودمختاری رو در سطح اجتماعی با متشکل شدن سعی میکنن که نهادینه کنن. وقتی که دولت ان جی او ها رو به عنوان عوامل خارجی مورد حمله قرار میده، اینه که نگرانیش از این نهادینه شدن خود مختاری در سطح خواستهای اجتماعی که حتی در سطح خواستهای سیاسی هم نیست. خب اینم میشه یه بخش دیگه از اون پازل. پس از یه طرف داریم افراد به صورت غیر متشکل سعی میکنن یک مقداری خود مختاری خودشون رو به صورت خودجوش در زندگی روزمره جامعه عمل بپوشونن، از طرف دیگه افرادی که عضو اقشار تحصیل کرده تر یا نخبگان مملکتن سعی میکنن قدم‌های اولیه رو برای متشکل شدن در سطح جامعه به شکل سازمان‌های غیر دولتی برای اعمال یک حدی از خودمختاری اجتماعی تشکیل بدن و اونها هم با عکس‌العمل دولت روبرو میشن. از طرف دیگه میبینیم یه جای دیگه سرکوب دولت با اقلیت‌های مذهبیه به صورت خیلی شدید. این میتونه یه شاخصه ای باشه از این که از نظر مسائل معنوی و روحانی جامعه دچار یک نارضایتیه که برای پاسخگویی به اون نارضایتی داره راه حل های خودش رو در ادیان دیگه پیدا میکنه. به همین دلیل مسیحی‌ها یا بهائیان یا زرتشتی‌ها در معرض حمله قرار میگیرن. این خودش باز یه شاخص دیگه. اون وقت شما بخش به بخش، خشونت به خشونت اینها رو کنار هم میگذارین، اون وقت از طریق نوع کسایی که قربانی خشونت دولتی میشن سعی میکنین ببینین که تمایلات یا گرایشات یا روندی که در حال حاضر در جامعه مدنی هست چی بوده.
از زمان حمله ایالات متحده به عراق و تاکید سیاستگزاران آمریکایی بر اینکه دموکراسی را به عراق خواهند برد، یک بار دیگر بحث نقش خارجی در پیشبرد دموکراسی در یک کشور دیگر مطرح شده است. غالب این بحث‌ها بر این نکته تاکید داشته که دموکراسی پیش زمینه‌هایی دارد که باید به تدریج و از بطن جامعه سر برآورد و رشد کند و بستر مناسبی برای فرایندهای دموکراتیک ایجاد نماید. طرفداران این استدلال به نابسامانی‌های عراق پس از گذشت چند سال از حمله آمریکا اشاره می‌کنند و بر بومی بودن یا ملی بودن حرکت‌های دموکراتیک تاکید دارند. اما محمد فاضل، سردبیر سایت الگوی عراق .com، در مقاله تحت عنوان خاورمیانه از درون تغییر نخواهد کرد، موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده است. برگردان این مقاله را که در شماره 31 می روزنامه وال استریت جورنال به چاپ رسیده از هومن سیسان بشنوید.
خاورمیانه در چند سال اخیر تغییرات عمیقی را پشت سر گذاشته است، از جمله پذیرش شیوه های دموکراتیک برای انتقال قدرت سیاسی در کشورهایی چون لبنان و عراق و سرزمین های فلسطینی. گرچه همین این کشورها هنوز با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما مشارکت چشمگیر مردم در فرایندهای انتخاباتی در این مناطق دلیل آشکاری است از تمایل مردم به انتخاب راه‌های مسالمت جویانه نظیر برگی رأی در مقابل خشونت و گلوله. محمد فاضل می نویسد متاسفانه برخی روشنفکران عرب ظاهراً دموکراسی را به عنوان یک مفهوم خارجی و مشخصاً غربی رد می کنند. قبل از سقوط صدام می گفتند نه صدام نه آمریکا، و حالا هم می گویند اگر آمریکا و ایران در عراق مداخله نمی کردند عراقی ها می توانستند مشکلات خود را حل کنند. اما تصور تغییر بدون نفوذ و دخالت خارجی مضحک است. خاورمیانه مثل اروپای شرقی نیست. آن کشورهای اروپای شرقی که دگرگون شدند در احاطه جوامع و کشورهایی بودند که در آنها دموکراسی نهادینه شده بود و اتحاد شوروی هم در حال فروپاشی بود. اگر نظام شوروی در حال از هم گسیختگی نبود، معلوم نیست اروپای شرقی تا چند دهه دیگر دچار خفقان بود. محمد فاضل می‌افزاید ساده انگارانه است اگر تصور کنیم دموکراسی‌های متکی بر ابتکارهای ملی و برخواسته از درون و بدون حمایت خارجی با استقبال کشورهای همسایه نظیر عربستان سعودی، ایران و سوریه روبرو خواهند شد، و این ایده که اگر آمریکا یا غرب مداخله‌ای نداشته باشد این کشورها هم مداخله نخواهند کرد خنده آور است. مداخله‌های ایران و سوریه در لبنان، جایی که نقش آمریکا بسیار متفاوت با نقش این کشور در عراق بود، دلیلی بر این مدعا است، و این در حالی است که غزه و بیروت به دست تندروها افتاده، در صورتی که در عراق چنین نیست. دلیل عدم سلطه تندروها در عراق حضور آمریکاست که از فرایندهای دموکراتیک حمایت می‌کند. محمد فاضل می‌نویسد حمایت خارجی و به ویژه غرب برای تغییر لازم است، چرا که اولا کشورهای همسایه به دموکراسی‌های نوپا اجازه نفس کشیدن نمی‌دهند، و دوم به این دلیل که دموکراسی مفهومی است که در غرب به وجود آمده و تکامل پیدا کرده است. برای خاورمیانه دموکراسی همچون وارد کردن دارویی است که در داخل ساخته نشده. دستورالعمل‌هایی برای موارد استفاده و مقدار مورد استفاده ضروری است. سرنگون کردن صدام فقط تا نیمه راه دموکراسی را هموار کرد، و حالا معلوم شده که حفاظت از این دموکراسی نوپا به اندازه سرنگون کردن یک دیکتاتور مهم و حیاتی است. تردیدی نیست که حضور آمریکا در عراق بزرگترین عامل در جلوگیری از یک دیکتاتوری از جانب تندروها بوده است، چه تندروهای القاعده چه تندروهای شیعه. محمد فاضل می‌نویسد بدیهی است که در خاورمیانه بین حامیان افراط‌گرایی و دیکتاتوری و طرفداران دموکراسی و تساهل و تسامح یک جنگ واقعی وجود دارد. این جهانیانند که باید با عمل خود و حمایت از یک طرف یا بی عملی و دست روی دست گذاشتن یکی از این دو گروه را انتخاب کنند.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
مجله دموکراسی این روز تعطیل جمعه را می شنیدید، و با سپاسی دوباره از همراهیتان با چند اس‌ام‌اس کوتاه مجله شامگاهی این جمعه تعطیل را به پایان می بریم. شرمندی نوشتن لطف کنید به مسئولان بگویید که ما انرژی هسته‌ای نمی خواهیم، آب و بنزین می خواهیم. باید به آنهایی که مدام از گرانی و ظلم شکایت میکنن گفت اگر ما خود ظلم پذیر نباشیم مورد ظلم قرار نمیگیریم. اسمس دیگری نوشته شده، کسانی که میگویند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این را هم بگویند که منظورشان از ما چه کسانی است. مردم